بیدار سلو هجمه شنبه 27/2/93 فصل 11
در جلسه پیش بر رسوندیم و مطرح کردیم سه تا اشکال و جواب در خصوص این استدلال نخست مطرح شده. اشکال اول و جوابش رو گذروندیم. اشکال اول این بود که اگر تغییر و تجدد در اعراض رو به لحاظ این که فاعل مباشرش باید متغیر باشه، ما در نهایت باید به جوهر مرتبط بکنیم، اما این جوهر متجدد خودش چون عین ذات تجددی هست میتونه مرتبط با علل ثابت باشه. اگر بحث به این شکله، اشکال دوم به این سبک تقریر میشه. چه اشکال داره ما همین روند رو در همون حوزه اعراض تمام بکنیم؟ یعنی بگیم که در اعراض وقتی حرکتی اتفاق میفته، این تجدد و حرکت عین ذات خود او هستش و ارتباطی که جوهر ثابت، چون مستشکل میخواد بر اساس همون حرف حکمای پیش از صدرا حرف بزنه، ارتباطی که این جوهر ثابت با این عرض متجدد داره مثل ارتباطی باشه که شما بر اساس موانی خودتون میخواید بین جوهر متجدد و علت ثابت برقرار بکنید. چطور میگید علت ثابت جعل ذات متجدد میکنه، نه اینکه متجدد رو متجدد کنه؟ خب همین حرف رو شما بین طبیعت ثابت، جوهر ثابت با اعراض متغیر بزنید، بگید این اعراض ذاتن تغییری هن، تغییر و حرکت عین ذاتشونه، جوهر ثابت جعل ذوات اعراض میکنه، نه اینکه اونها رو متجدد کنه. دقیقا همون نسبتی که شما میان جوهر متجدد و علل ثابت برقرار میکنید، ما میتوانیم بین همین جوهر ثابت و اعراض متغیر برقرار کنیم. ببینید بیان رو. و اورد علیه، ایراد وارد شده بر این جوابی رو که از اشکال اول داده شد. و اورد علیه انا نوجه استناد الاعراض المتجدده الى طبیعت به هذا الوجه، به اینه ما متوجه میکنیم استناد اعراض متجدده به طبیعت را، یعنی طبیعت جوهری ثابت بر اساس مبانی خودمون، ما متوجه میکنیم استناد اعراض متجدده به طبیعت را به همین وجه عیناً، یعنی عین ارتباطی که شما میانه جوهر متجدده به ذات با علل ثابت برقرار میکنید، ما همین ارتباط رو بین اعراض و خود این جوهر ثابت برقرار میکنیم. جوهر رو ثابت میدونیم و ارتباط هم هیچ مشکلی نداره، من غیر حاجت الی جعل طبیعت متجدده، بدون اینکه هیچ نیازی داشته باشیم این طبیعت جوهری رو متجدد بدانیم. چطور؟ به خاطر اینکه فتجدد ذاتی للعرض المتجدد، تجدد بر اساس این توضیحات ذاتی عرض متجدد باشه، و طبیعت جعلت العرض المتجدد و لم تجعل المتجدد متجددا، این طبیعت جوهر ثابت عرض متجدد بیافرینه، نه اینکه متجدد رو متجدد کنه. متجدد رو متجدد کنه یعنی یک ذاتی درست نمیکنه که بعد بخواد تجدد بهش بده. منظور از این جمله اینه، جعل متجدد میکنه، نه اینکه متجدد را متجدد کنه، نه اینکه ذاتی رو متجدد کنه، نه، جعل ذات تجددی میکنه. دقیقا همون ارتباطی که شما بین جوهر متجدد با علل ثابت برقرار میکنید، ما بین همین جوهر که میخوایم ثابت در نظر بگیریم با اعراض متجدد برقرار میکنیم. پس مسئله حله. جوابی که بر اساس حکمت صدرایی بهش داده میشه این نکته هستش که ببینید اساسا اعراض دارای یک ذاتی نیستند تا متصف به حرکت بخوام بشن و بعد بخواید تجدد و تغییر رو عین ذاتشون بکنید. اعراض وقتی ما اونا رو بررسی و تحلیل میکنیم، اینا وجودهای فی نفسه لغیرن، خودشون وصف غیرند. ببینید لذاست که حتی خود شما حکمای مشا وقتی شما اعراض رو متحول و متغیر میبینید، نمیگید اعراض متغیر و متحول و متحرکن، میگید جسم متحرک است در کمش، جسم متحرک است در کیفش، نمیگید کیف متحرکه. چون وقتی این حرف رو میزنید یعنی کیف دارای یک ذاتیه که متصل به وضع حرکت میشه. حالا مطابق این روند شما میخواید حرکت این ذاتشون بکنید تا مشکل ارتباط متغیر با ثابت رو برقرار کنید. اصلا عرض اینجوری نیستش، خود عرض وصف دیگرانه. ولذا عرض کردن در مبانی خودتونم میگید جسم متحرک است در کمش، نمیگید کم متحرکه. این میدونید ریشش کجاست؟ ریشش این برمیگرده که اساساً اعراض چیزی غیر از اوصاف یک جسم نیستن. پس شما نمیتونید این روند رو در منطقه اعراض تمام شده بدونید، بعد بگید یک ذات تجددی داریم، اون وقت این جعل ذات تجددی، ذاتی وجود نداره. شما اگر میخواید برید دنبال یک ذاتی که میتواند متصف به یک وصفی بشه که حالا میخواییم وصف رو عین ذاتش بکنیم، ناچارید برید در منطقه جوهر. اینجا شما با یک شی برخورد میکنید، با یک ذات برخورد میکنید. اون وقت یه وقتی میگید این ذات متصف به حرکته و حرکت خارج از ذاته، ولی الان صدر متعلم میخواد بگی نه، تجدد و حرکت عین ذات اوست. عین ذات اوست رو تأکید کردم، این ذاتی با برهانشه، معقول ثانی این ذات تلقی میشه. ببینید بیان رو. و عجیب ان، از این اشکال اینجور جواب داده شد، به ان الاعراض مستندتون فی وجودها الالجوهر. اصلا اعراض در همه ذات و وجودشون، این کمین رو با توضیح بدید، در همه ذات و وجودشون استناد به جوهر دارن، تابع جوهرن، وجودهای فی نفس ال غیرن، اصلا ذات ندارن، چیزی نیستن که بخوایم تازه براشون اوصافی بیاریم. اینجوری نیستش تا بعد بخواد بگید این اوصاف مثلا معقول ثانیش میشه یه چیزایی هستن که، نه نه، اصلا خودشون وصف غیرن، خودشون صفت دیگرانن. پس اگر این روند رو میخوای تمام شده بدونید، باید برید تو منطقه ذات. ذات کجاست؟ ما در اشیاء مادی ذات رو کجا میتونیم ملاحظه کنیم؟ در حیطه جواهر با ذوات روبرو هستیم. و عجیب ان به ان الاعراض مستندتون فی وجودها الالجوهر و تابعتون له. ولذا خود شما هم وقتی میخواید بحث حرکت رو مطرح بکنید، میگید جسم در کمش حرکت میکنه، میگید جسم در کیف، نمیگید کیف متحرکه. ذاتی نداره که شما این حرف رو بخواید بزنید. شما ذاتی رو در نظر میگیرید که همون یک حقیقت قائم به خود باشه، اون رو لحاظ میکنید، میگید اون اوصاف رو داره. از جمله اوصافی که میشه برای این ذات شما حرکته، که حالا میخواید حرکت رو ذاتیش هم بکنیم. و عجیبن به ان الاعراض مستندتون فی وجودها الالجوهر و تابعتون له، فالذاتیت لابد ان تتم فی الجواهر. ممکنه یک ذاتی شما برای اعراض تلقی بکنید، ولی این ذات، ذات لغیره است، اصلا در درونش دیدن دیگران نهفته شده، اصلا در درونش وابستگی به غیر نهفته شده. اگر اینجوریه مسئله ذاتیت در خود حوزه اعراض تمام نمیشه. شما دنبال یک ذات هستید که مستقیما علت خود این ذات رو بتواند در عالم ماده خلق بکند، باید سراغ جواهر برید. فذاتیت این لابد ان تتمم قشنگا، میشه یک جور ذاتیت برای اعراض درست کرد، بالاخره یه چیزیه، ماهیتی داره، وجودی داره، ولی این ذاتیت تمام نمیشه جز در جواهر. لابد ان تتمم فی الجواهر. خب تا اینجا که مطرح شد، اشکال سوم شکل میگیره، نه البته پیوسته به اشکال دوم. اشکال سوم اینه که شما مشکلتون چی بود جناب صدر متعلم، که از حرکت و تغییر اعراض پی به حرکت جوهر خواستید ببرید؟ مشکلتون چی بود؟ مشکلتون فاعل این تجددها بود دیگه، فاعل مباشر این تجددها چیه؟ شما از این طریق نقل زدید، گفتید فاعل مباشر این تجددها چیزی جز این جوهر نیست، و بر اساس تکمله‌ای که این ادامه فصل هفتم گفتید خود این جوهر هم باید متجدد باشه. آقا ما میتوانیم این تجددها و تغییرها را از راه دیگر توجیه کنیم، بدون اینکه استناد بدیم به تغییرها و تجددهای ذات جوهری، میتونیم جور دیگه توجیه بکنیم. اساسا این بحث به یک شکل به این نقطه برمیگرده که قبل از اینکه صدر متعلقین حرکت جوهری رو مطرح بکنه، پیشینیان این تجددها رو چجوری توجیه میکردن؟ بر چه اساسی توضیح میدادن؟ این بند در واقع پاسخ به این سوالم هست. خب راه الان مستشل میگه راه منحصر نیست در توجیه این تجددها به حرکت جاری. ما میتونیم جوری دیگه این تجددها و تغییرهای در منطقه اعراض رو توجیه بکنیم. چی جوری؟ سه تا مثال زده. یه مثال برای حرکت طبیعی، یک مثال برای حرکت قصری، یک مثال برای حرکت ارادی نفسانی. حرکت طبیعی و قصری هیچ کدوم ارادی نیستن، لذا در واقع دو شاخه میشه، یه مثال برای حرکت‌های غیر ارادی، یه مثال برای حرکت ارادی. حرکت غیر ارادی هم دو تا، طبیعی و قصری. حالا تک تک اینا رو توضیح بدیم. چرا شما یک سنگ رو وقتی میارید بالا نگر میدارید رهاش میکنید، درش ایجاد یک حرکت میشه، اونم چه نوع حرکتی؟ حرکت عینی، حرکت در مقوله عین، تا میرسه مثلا به نقطه ثبات خودش. بر اساس توضیحاتی که صدر متعلم میده، توجیه کننده این حرکت چیه؟ حرکت جوهریه، حرکت جوهری در بستر زمانه. حالا انشالله بیشتر یواش باش آشنا خواهیم شد. خب اما بر اساس دیدگاه پیشینیان این حرکت چجوری توجیه میشد؟ این تغییر در عین بدون این که جوهر هیچ تغییری بکنه چجور توجیه میشده؟ اینجوری توضیح میدادن، میگفتن طبیعت سنگ به اضافه جایگاه و موقعیت قرار گرفتنش ایجاد حرکت میکنه. طبیعت سنگ چیه؟ طبیعت سنگ این استش که میخواد فرض رو این متصل به کلش باشه. اصلا سنگ ها میخوان متصل به کل باشه، نه بر اساس نظر جاذبه، نه میتونید از اون برم توضیح بدید، رو مهم نیست. در اصل طبیعت سنگ این استش که بعد از طبیعت سنگ اینه که در نقطه مرکزی قرار بگیره، چنانچه طبیعت آب اینه که بعد از او باشه، طبیعت هوا اینه که بعد از او باشه، طبیعت حرارت و آتش اینه که بعد از او باشه، لایه‌های چهارگانه عناصری که در طبیعت قدیم مورد توجه و بحث بوده. حالا این سنگ، اگر سنگ در موقعیت کلش باشه، یعنی در مرکز باشه، خب حرکت ایجاد نمیشه. ولی این سنگ از موقعیت کل جدا شده باشه، یعنی در یک فصل یک متری زمین رو نگه دارید، این طبیعت به اضافه موقعیتش نسبت به پیرامون و کلش موجب حرکت میشه. خب موجب یه حرکت شد، مقطع بعدی چی؟ مقاطعی که به نحو بالقوه، مقطع بعدی چی؟ مقطع بعدی همینه، طبیعت به اضافه موقعیتش به کلش، طبیعت به اضافه موقعیتش به کلش، طبیعت به اضافه موقعیتش به کلش. این وضعیت ایجاد حرکت میکنه، این تغییر چرا میگید خب اگه یک نقطه حرکت اتفاق افتاد چرا نقطه بعدی؟ میگیم بازم در واقع طبیعت درسته یه خورده پایین‌تر اومده، موقعیتش عوض شده، ولی بازم موقعیتش پیوستن به کل نیسته، یعنی در پیوستگی با کلش نیست. طبیعت به اضافه این موقعیت ایجاد حرکت میکنه، ایجاد حرکت میکنه، ایجاد حرکت میکنه، ایجاد حرکت میکنه تا برسه به کلش. این یک مثال از حرکت طبیعی. اما مثال از حرکت قصری بزنیم. در مثال از حرکت قصری، یعنی تو این دو تا مثالی که اینا زدن، عدم تحول جوهر و اینکه ایجاد حرکت و تغییر رو شرایط پیرامونی بکنن راحت تر جا میافته. منطقه یه مشکلی که الان اینا داره اینه که مثلا به طرف کیف نرفته. تو فضای کیف اینکه ما مثلا فرض کنیم، گرچه توجیه کردن دو میشود کرد، ولی یه مقداری سخت‌تر از حرکت عینی. در حرکت عینی حرکت جوهری خیلی مخفیه، توجه کردید؟ ولی در حرکت کیفی و اینها یه مقدار واضح‌تر. در هر صورت این یک مثال. مثال دوم در حرکت قصری، یک سنگ رو ما میگیریم به طرف بالا پرتاب میکنن، یه حرکتی ایجاد شده. این حرکت که تجددهای پشت سر هم هستش، این تجددها رو چی ایجاد میکنه؟ قدیمتر میگفتن این تجددها را طبیعت ثانویه به اضافه چندین عامل بیرونی، استحکاک ها، موانع بیرونی و همانند ها، اینها کشش اون کلی که اونجا وجود داره، همه اینها باعث میشه که این حرکت رو ایجاد میکنه تا یه جایی برسه برایند نیروهایی که درش هستش در نهایت مثلا به صفر میرسه و در نهایت باز برمیگرده که اونجا حرکت طبیعی میشه. الان ما وقتی این سنگ رو پرتاب میکنیم یک طبیعت ثانویه داره ایجاد میشه. این طبیعت ثانویه به اضافه تأثیراتی که طبیعت اولیه میذاره، به اضافه موانع بیرونی، مجموعاً مقاطع متعدد این حرکت رو سامان میده. مقاطع مختلف این حرکت زیر سر چی؟ نه تجدد در جوهر، نه تحول جوهری، نه، اینا خود طبیعت به اضافه تحول ها و تغییرهای بیرونی، مثلا موانع بیرونی هی تغییر پیدا میکنه، مثلا قدرتش بیشتر میشه، تسلط طبیعت اولیه بیشتر میشه، براینده اینها این مقاطع متعدد حرکت رو ایجاب میکنه، نه تغییر و تحول در جوهر یک شی. این رجوع به حرکت رسری. مثال بزنیم از حرکت ارادی، مثلا حرکت ارادی نفسانی که ما خودمون داریم. فرض کنید که ما میخواییم که درس بخونیم، مثلا برفرض مثال حالا درسی مداره جزئی تر میکنیم، مثلا میخواییم درس نهایی بخونیم در فلان کلاس در فلان جا. خب همین کافی نیست، این تجددها رو کی ایجاد میکنه؟ این همه تجددها و تغییرها اینا رو کی ایجاد میکنه؟ تا تبدیل نشه به اراده های جزئیه، یعنی اراده های جزئیه پشت سرش قرار میگیره، بحث حرکت جوهری نیست، بحث تحول و تغییر جوهری نیست. یه اراده کلی داریم، این اراده کلی بعد ریز میشه، اراده های جزئی میشه. این اراده جزئی چون فقط اراده کلی باشه، شما همون گام اول که از دم در اومدید بیرون با همونجا وایسید، برای این کار نمی کنید، میگه خب باید گام بعدی بردارم، اون هدف من میگه یه اراده دیگر، یه اراده دیگه، یه اراده دیگه، برم تاکسی سوار بشم یا موتور سوار بشم یا بیا. هر لحظه به لحظه میاد اینجا باید پارک کنم بیام طرف در، تیکه به تیکه. این تجددها رو چه سامان میده؟ تجدد اراده های جزئیه این حرکت رو سامان میده. این حرکت از منزل تا فرض کنید کلاس رو کی سامان داد؟ تغییر این اراده های جزئیه. بحث حرکت جوهریه نیستش، بحث تحول در یک ذات و جوهر و امثال اینها نیستش. پس بنابراین تمام تجددهایی رو که شما بحثشون اگه دقت کرده باشی، ایشون بیشتر رفتی رو حرکت چی؟ عینی. هر سه مثال رو همینه. اگه این تجددها رو توجه بکنید، سامان دهنده این تجددها، اولا ما واقعا یک مقداری دقت کنیم تغییر جوهر، نه جوهر چه تغییری کرده؟ اولا این، و ثانیا ما یک نظریه بدیلی در کنارش داریم. حالا شما میگید جوهر، ما میتونیم یه جور دیگه توجیه بکنیم. اگه جور دیگر توجیه پذیر باشه، از کجا ضرورتا حرف شما درسته؟ اذا جهل احتمال بطل استدلال. ببینید بیان رو، و اورد علیه ایضا ایراد وارد شده بر این نظریه مجددا، یه اشکال دیگه، ان القوم صحه ارتباط هذه الاعراض المتجدده الى المبدا الثابت من طبيعه و غيرها بنحو اخر. حکمای پیش از صدر المتعلین تصحیح کردن ارتباط این اعراض متجدده را به مبدا ثابت، یعنی جوهر متحول نیست. مبدا ثابت، منظور مبدا ثابت همین جوهر ثابته، جوهر جسم متحول نیست، مبدا ثابت. چجوری اعراض متجدده را ارتباطش رو با این مبدا ثابت توجیه کرد؟ حالا این مبدا ثابت من طبیعت و غیرها، این و غیرها رو حتی برای این طبیعت بگیرید ها، یعنی این مبدا است، این من بیان همین مبدا ثابت. مبدا ثابت میخواد طبیعت باشه یا غیر طبیعت؟ غیر این طبیعت فرض کنید میخواد عقول و مفارقات بگیرید. در هر صورت ما این اعراض متجدده رو به مبدا ثابت غیر از اون بیانی که شما دارید توجیه میکنیم، این تغییر و حرکت در این اعراض را به نحو آخر بگونه دیگر، غیر از این استش که ما اون طبیعت رو متجدد بدونیم، غیر از این استش که ما اون فاعل غریب رو متجدد بدونیم. من طبیعت و غیرها، یک سره بگید فاعل غریب، فاعل غریب هر چی میخواد باشه، فاعل غریب هر چی میخواد باشه، ما ارتباط اعراض متجدد به این مبدا ثابت رو به نحوی دیگر توضیح میدیم، نه اون نحوی که شما صدر المتعلین تبیین میکنید. اون چیه؟ نحوی دیگر چیه؟ و هو ان التغیر لاحق لها من خارج. تغیر به این اعراض متجدده لحوق پیدا میکنه از ناحیه عوامل بیرونی، در توضیح عرض کردم، یعنی فقط ثابت بگیرید جوهر رو، منظور از عوامل بیرونی مواظب باشیم، نمیخواد بگه این طبیعت هیچ نقشی اصلا نداره، فقط میخوام این رو ثابتش نگردیم، به تجدد این طبیعت نزنیم. خارج از این تغییر و تجدد ذاتی ما توجیه میکنیم مسئله را، منظور از خارج اینجوری بگیرید که حتی خود اون طبیعت هم شامل بشه، و الا طبیعت تاثیر جدی داره، ولی نه تجدد طبیعت، یعنی طبیعت به اضافه تحولات بیرونی موجب این تجددها و تغییر در منطقه اعراض میشه. واوه ان تغییر لاحق لها من خارجن، لاحق این در واقع اعراض میشه از ناحیه خارج. واوه ان تغییر لاحق لها، میتونید لها رو به اعراض بزنید، میتونید لها رو به اون مبدا ثابت هم بزنید ها، اینم خوبه. یعنی همین طبیعت و غیر طبیعت، تغییر لاحق به این طبیعت میشه، نه به لحاظ اینکه تو جوهر و ذاتش باشه. ان التغیر لاحق لها، یعنی همون تغییری که در نقطه اعراضه، من خارج از ناحیه بیرون. مثل چی؟ کتجدد مراتب قرب و بعد من الغایه المطلوبه فی الحرکات الطبیعیه. حرکات طبیعیه که گفته مثل اینکه سنگ به طرف مرکز میره، مثل اینکه آب از زیر زمین میاد بالا، این حرکت طبیعیه، مثل اینکه هوای در درون آب به طرف بالا میاد، مثل اینکه آتش و دود به طرف بالا میره، اینا رو میگن حرکات طبیعیه. خب حرکات طبیعیه غایتی داره. خب مراتب قرب و بعد این شی که داره حرکت طبیعی میکنه نسبت به اون غایت مطلوبه موجب مراحل متعدد حرکت عینی این سنگ یا هوا یا آتش یا هر چیز دیگه میشه. الان این سنگ داره حرکت طبیعی عینی میکنه از این نقطه بالا به طرف پایین، این مقاطعش چی درست میکنه در حالی که ذات متحول و متغیر نیست؟ میگیم جایگاش نسبت به اون کل این کار رو انجام میده، لذا وقتی میاد در این کل مینیشه دیگه حرکت نداره. پس اینجا بودن موجب حرکت میشه، اینجا بودن موجب حرکت میشه، اینجا بودن موجب حرکت میشه، اینجا بودن موجب حرکت میشه. پس بنابراین این طبیعت به اضافه جایگاهش نسبت به این غایت مطلوبه ایجاد این تجددها و این مقاطع متعدد حرکت میکنه، یعنی ایجاد حرکت میکنه، ایجاد حرکت عینی میکنه. و کتجدد احوال اخرى فی الحرکات الغسریه التي علی خلاف الطبیعه، این مثال حرکت غسریه، مثل تجدد احوالی دیگر، نه اون مراتب قرب و بعد نسبت به غایت مطلوبه، نه، مثل تجدد احوالی دیگر در حرکات غسری که برخلاف طبیعته. اون احوال دیگر چیه؟ طبیعت ثانویه به اضافه مجموعه شرایط و موانع، تمام اینها موجب مقاطع متعدد حرکت قصری میکنه. شما سنگ به طرف بالا پرت میکنید، چرا این رفته بالا، یه خورده بالاتر، یه خورده بالاتر، چرا این هی ادامه داره این بحث؟ چرا؟ به خاطر مجموعه عوامل بیرون از ذات جوهر. بله ذات جوهر هم داخلی که این بالاخره طبیعت ثانویه رو پذیرفته، طبیعت اولیه داره، ولی نه تجدد و تغییر در این ذات، نه. پس این مثال برای حرکت‌های قصری. و اما حرکت ارادی، و تجدد ارادات جزئیه منبعثه من النفس فی کل حد من حدود الحرکات النفسانیه التي مبدؤها النفس، مثل تجدد پشت سر هم پیوسته شما اراده‌های جزئی دارید، که تجدد ارادات جزئیه، اینا حتی به نوع التفاتی هم انسان التفات نداره، التفات کلی داره، ولی دقت می‌کنه همه تقسیم میشه برای این اراده های جزئیه. مثل تجدد اراده های جزئیه ای که منبعث از نفس، این اراده های جزئیه منبعث از نفس، فی کل حد من حدود الحرکات نفسانیه، در هر مقطعی از مقاطع این حرکات نفسانیه، مثلا میخواد بیاد درس، مثلا این حرکت عینی که مرتبط با نفس هستش میخواد انجام بده، من حدود الحرکات نفسانیه التی مبدا این حرکات نفسه، مبدأش نفسه، ولی نفسش تغییر نکرده که، نفس ثابت لایتغیره، اراده های متجدد مقاطع متعدد این حرکت رو ساماندهی میکنه. و عجیبن یه جواب صدر المتعلین در همون جلد سوم اسفار صفحه 63 و 64 اینها میده، اما جوابی رو که در اینجا مطرح شده، جواب اینه که صدرا و صدرایان برمیگردن میگن بالاخره شما یک سری از تجددها رو به یک سری از تجددهای دیگر زدید. سوال میکنیم اون تجددهای دیگر اونها تجدد جوهریه یا اونها تجددهای عرضی هن؟ اگه بگید تجددهای عرضیه، خب اون تجددها رو چی سامان میده؟ اگر شما این سلسله تجددها را به تجدد ذاتی که در ارتباط با جوهر فقط قابل معنا کردن بر اساس اشکال و جواب دوم، اگر این کار رو نکنید، چجوری این تجددهای عرضی خارج از ذوات اشیا رو میتونید سامان بدید تا بر اساس او تجددهای ظاهری اشیای دیگر رو بتونید سامان بدید؟ یعنی تا شما، ولی این دقت کنید، این فیلم جمله حرکت جوهری رو اثبات میکنه، تا شما تغییرها و تجددها را زیر سر تغییر جوهری ندونید، نمیتونید این تغییرها و تجددها را هی پشت سر هم به اعراض 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 سامان بدید. بالاخره کجا میخواید ختم بشه؟ در نهایت که باید به یک چیزی برسید که تجددش ذاتی خودش باشه و اون چیزی جز جوهر نمیتونه باشه. ببینید بیان رو، در نفس هم همینه. بالاخره باید این تجددهایی که شما پیدا میکنید برگرده به یک تغییری در منطقه ذات. حالا گفتیم فعل جمله دیگه، الان جواب صدر علامه این نیستا، میگه این تجددهای این تجددهای عرضی رو به اون تجددهای عرضی نسبت دادید، اون تجددهای عرضی رو به اون نه به چی نسبت داد؟ به اراده های متجدد، اونا هم عرضه، توجه کردید؟ الان ما کار نداریم این اراده های متجدد زیر سر نفسه، میگیم نفسه و نفس رو تغییر میکنه قطعا، توجه اون بحث رو ولش کنید. الان ما میخوایم اینو بگیم بابا شما یک سری از تغییر در اعراض رو گفتی زیر سر یک سری تغییرهای عرضی دیگره، خب اون تغییر عرضی رو چیکار میکنید؟ اون تغییر عرضی میخوای بگید زیر سر تغییر عرضی دیگه است، میخوای بگید زیر سر تغییر عرضی نمیدونم دور که نمیتونید پیش برید که آره دیگه، به خاطر تغییر عرضی موقعیت نسبت به وضعش بود دیگه، وضعش نسبت به کل بود، این رو مرتب، اون تغییرات در سنگ رو مترتب کردیم بر تغییراتی که نسبتش با کل داره، درسته؟ میگه خب تغییرات این کل نسبت وضع چرا تغییر میکنه؟ این حرکت عینی رو متوقف برگردید بر تغییر وضعی، خب وضعی رو چیکار میکنید؟ بالاخره باید یه کاری بکنید دیگه،
تغییر وضعش رو مترتب میکنه، اصول وضعش
به اصول وضع جدید، به اصول وضع جدید، به اصول وضع جدید دیگه. نه ثابت نیستش که، اگه ثابت باشه که نباید حرکت ایجاد بشه، که تغییر ایجاد بشه که.
شما این سنگ رو
اینجا میاد اینجا. اینجا بودن موجب حرکته. اینجا بودن چی؟ اینا موجب حرکته. اینجا یعنی اینجا بودن موجب حرکت به کجاست؟ به اینجا. اینجا بودن موجب حرکت به کجاست؟ اینجا. تغییر کرده، وضع تغییر میکنه. نه این دقت کنید، تغییر وضع موجب تغییر مراتب بعدیه، یعنی حرکت در مقطع بعدی چی ایجاد میکنه؟ اینجا بودن. حتی در مقطع بعدی چی ایجاد؟ اینجا بودن. دقت کنید، یعنی تحول در وضع موجب تحول حرکت خواهد شد. خب بر فرض میذارید شما حرکت عینی رو به حرکت وضعی زدید، حرکت وضعی میخواد چیکار بکنید؟ بالاخره باید به یک جوهر برگردونید. الان علامه کار نداره جوهر متغیر و متحول چیه، نفس غیر نفس اینا اصلا کار نداره، میگه آقا شما یک سری از تغییرهای عرضی رو زیر سر یک سری تغییرهای عرضی دیگر دونستید، حرکت عینی رو زیر سر حرکت وضعی دونستید، تغییر وضعی دونستید، تغییر وضعی میخوای چیکار کنید؟ فرض کنید بر ما مبهم باشه، میگیم زیر سر یک تغییرهای فرض کنید خارج از ذات جوهر هست، اونم بالاخره چیکار میخواید بکنید؟ یا به دور منتهی میشه یا به تسلسل منتهی میشه، چاره ای نداری جز اینکه در نهایت به جوهر متجدد مرتبط و منتسب بکنید. ببینید بیان رو، و عجیب ان به انا ننقل الکلام الی هذه الاحوال و الارادات المتجدده، این احوال برمیگرده به حرکت طبیعی و حرکت قصری. در حرکت طبیعی و حرکت قصری هر مقطعی از حرکت رو چی ایجاب میکنه؟ ویژگی و خصوصیت وضعی که مثلا این سنگ داشته در حرکت طبیعی، خب این مقطع ایجاد کرد، مقطع بعدی چی؟ وضع جدید، وضع جدید، وضع جدید، وضع جدید تا پایین. تو حرکت قصری نگاه کنید، عوامل جدید، اون عوامل در هم فرو میریزه، عوامل جدید، عوامل جدید، عوامل جدید، عوامل جدید، یعنی شما حرکت قصری رو برگردین به تحول در عوامل پیرامونی. خب عوامل پیرامونی چرا تغییر میکنه؟ این تجددها زیر سر چیه؟ اگر بر نگردونید فل جمله، نمیگیم بل جمله کدوم ذات متغیر است کار نداریم، بالاخره باید به حرکت جوهری منتهی بشود، نمیتونید غیر از این توجیه کنید. مثلا در اراده های متجدد، اراده خب شما حرکت عینی انسان رو زدید به اراده های متجدد، اراده های متجدد رو به چی میزنید؟ یعنی این تغییر تدریجی اراده ها رو به چی میخواید مرتبط بکنید؟ یا به همین نفس مرتبط بکنید، یا میخواید به چیز دیگه مرتبط بکنید دیگه، عوامل دیگه، مثلا یه انگیزه دیگه، چیز خارج از ذات رو در نظر بگیرید. بالاخره کجا؟ یعنی خوب بود که این تتمه رو علامه یه ذره گفته، به منظورش همینه، بالاخره منتهی به حرکت ذاتی میشه اگر نشه یا به دور و یا به تسلسل منجر خواهد شد. ببینید، و عجیب هم به انا ننقل الکلام الی هذه الاحوال و الارادات المتجدده، من عین تجدده، این احوال و اراده های متجدد از کجا درست شدن؟ فانها لا محاله تنتهی فی الحرکات الطبیعیه. چرا میگی لا محاله؟ چون که اگر اینو نگیم یا به دور منتهی میشه یا به تسلسل، اینا رو اینا درست کرده، اینا رو اینا درست کرده، اینا رو اینا درست کرده، خب کجا میخوای بری؟ بالاخره شما باید به جای برسید که تجدد عین ذاتش باشه. این نگاه کنید، بالاخره باید به جای برسید که تجدد، و چی میتونه تجدد عین ذات بشه؟ نه عراس، اون بحث قبلی، حتما با جوهر باشه. فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعيه الى الطبيعه، در حرکات طبیعی قطعا بالاخره به طبیعت و جوهر باید منتهی بشه، و کذا فی القصریه، همچنین در قصری هم به طبیعت باید منتهی بشه. فإن القصر ينتهي الى الطبيعه، بالاخره طبیعت اشیاء هستش که مجموعه این حرکات، این نقطه جالب است، حرکات قصری هم در نهایت به حرکات طبیعی برمیگرده، یعنی این طبیعت بالاخره این حرکات قصری رو ایجاب میکنه، یعنی قصر نسبیه، در یک نسبتی طبیعیه، در یک نسبتی قصریه. و کذاف نفسانیه، و همچنین در نفسانیه بالاخره باید برگرده مثلا به یک طبیعتی. فإن الفاعل المباشر للتحریک فیها ایزن الطبیعه، منتون جای طبیعت همون نفسه، یا بخوای به چیز دیگه بزنی بالاخره باید به طبیعت برگرده. طبیعت منظور این صور جوهری. فإن الفاعل المباشر للتحریک فیها، فاعل مباشر تحریک در حرکات نفسانی هم قطعا طبیعت هستش، کما سیجی و بحثایی که بعدا خواهد آمد. پس بنابراین زمینه کنید با چیزهای دیگری که عرض کردم، این تکمیل رو بیارید تو فضا روشن بشه. شما میخواید این تجددهای خارج از ذات رو در نهایت تکلیفش روشن کنید، چیکار میخواید بکنید؟ چاره‌ای ندارید که قطعا بگید یه جا لااقل در منطقه ذات جوهری تجدد هستش، خصوصا با زمینه کردن به اشکال و جواب دومی.
مثلا سنگی که محرک
نها
کردی و یه جا ساکن میشه، اگه
ذاتش
متجدد
بشه
نه ساکن بشه؟
نه، حالا عرض با این که جلوتر رفتیم حرکت عینی و با حرکت جوهری تناسبش چجوریه داشته باشید، همین سوالتون داشته باشید به جلو. نه دیگه، تو فلسفه عرض در عرض رو قبول نمی کنن. اگر هم باشه اونایی که قبول هم میکنن، ولی میگن اون ذات نیست، یعنی بازم به واسطه اون ذات هستش که شده این پشت اون یکی دیگر. حالا میخوام اینو بگم، یعنی اگرم اوصافش تلقی شده، بعضی قبول ندارن بعضی قبول دارن، قبول دارن رو مواظب باشیم. اگرم مثلا کیفیات مختص به کمیات، اگه این بحثا رو گفتیم مواظب باشید ذات درست نمیکنه، یعنی در نهایت چی قوامه؟ همون جوهر قوامه همه ایناست. درسته ممکنه یه تراتیب بینشون باشه، جوهر در جوهر رو بعضی قبول ندارن، عرض در عرض رو بعضی قبول ندارن بعضی قبول دارن، ولی بلاز بحث ما تأثیر نداره. بالاخره ذاتی که بتونه پشت همه اینا باشه جوهره. و یمکن ان یستدل علی الحرکت فی الجوهر بمتقدم. تا اینجا یک استدلال گذشت، یه استدلال دیگه مطرح شده. یه توجه بکنید، ای کاش که یا مطرح نمی‌کرد یا مطرح می‌کردن به این مدار تفصیلش می‌دادن، در نهایه اومده خیلی مختصر، توجه کردید؟ و این موجب برخی از اشکالاتی هم گاهی اوقات شده. من اصل استدلال رو بگم، مطرح بکنید، بعد یه توضیحاتی رو عرض می‌کنم. استدلال دوم در حرکت جوهری اینه که اعراض مطابق بیانات حکمت صدرایی جزء مراتب وجود جوهره، جزء مراتب وجود جوهره. خب اگر اینجوری باشه، یعنی اعراض جزء مراتب وجود جوهر باشه، طبیعتاً میشود تصور کرد تغییر و تحول در یک مرتبه از یک شی بدون تحول و تغییر در یک مرتبه دیگر شی. اگر یک شیء چند مرتبه‌ایتش، میشود این مراتب رو مستقل از همدیگر لحاظ کرد، یک مرتبه ثابت یک مرتبه متغیر، این قابل تصویره؟ اگر ما میبینیم اعراض از مراتب وجود جوهره، یک دو، و اگر میبینیم که در اعراض تغییر و تحول رخ میده، قطعا باید به این نتیجه برسیم که در این وجود تغییر و تحول اتفاق افتاده، تا در برخی از مراتبش تغییر و تحول اتفاق افتاده. ببینید بیان علامه رو تا یه مقدار توضیح بدم، یکی من توضیح میدم. و یمکن ان یستدل علی الحرکته، و ممکنه که یک شخصی بیاد استدلال بکنه بر حرکت بر جو در جوهر به ما تقدم، به اون چیزی که قبلا گذشت، آدرسی زیل داده شده و مرحله قبل ممکنه آدرس هم داده شده خیلی دقیق نباشه. و یمکن ان یستدل علی الحرکت فی الجوهر به ما تقدم ان وجود العرض من مراتب وجود الجوهر، وجود عرض از مراتب وجود جوهره. چرا؟ من حیث و کون وجودهی فی نفسی این وجودهی للجوهر، چون وجود فی نفسش این وجود لغیرش هست، وجود فی نفسه لغیره هست. این وجود فی نفسش اینن همونیست که در ارتباط با جوهر قرار داره، از این جهت که وجود فی نفسش این وجود لغیره یعنی للجوهر هستش. پس بنابراین اگر اعراض جزء مراتب جوهره، میشه تغییر اعراض بدون تغییر در جوهر اتفاق بیفته؟ فتغیره و تجدده تغییر للجوهر و تجدد له، تغییر عرض و تجدد عرض، تغییر جوهر و تجدد عرض به حساب میاد. خب این استدلال مطرح شده. ببینید فرق این استدلال با استدلال قبلی چیه؟ استدلال قبلی ما چی بود؟ استناد فاعلی، در واقع ما اعراض رو میدیم به جوهر، یعنی میگیم جوهر علت فاعلی ازش، اونها چی هستن؟ اونها هم معلولها و فعلهاش هستن. فرق این بحث با اون بحث قبلی چیه؟ اگر بگیم وقتی ما میگیم اعراض جزو مراتب وجود جوهر هستش، چیزی غیر از نظام علی و معلولی لحاظ نکرده باشیم، پس بنابراین تو این فضا تفاوت اون استدلال و این استدلال رو باید اینجوری توضیح بدیم. خوب دقت کنید، یه وقتی میگیم اعراض از مراتب وجود جوهره، یعنی اینکه این اعراض معلول جوهر هستش، درسته؟ منظور ما اینه. خب وقت تفاوت این استدلال به استدلال قبلی چیه؟ تفاوت این خواهد بود که ما در استدلال قبلی محور استدلال روی مسئله علیت و نوع رابطه علت با معلول قرار گرفته، که اگر معلول متجدده علتش نمیتونه متجدد نباشه. تو اون فضا بحث رو پیش بردیم، اما محور استدلال در اینجا با این که بستر کار یکیه، این نیستش که ارتباط علت و معلول چیه. اینجا میخوام بگیم یک شیء ذو مراتب چگونه میتواند برخی از مراتبش متعول باشه، برخی از مراتبش متعول نباشه، این چجوری قابل توضیحه. ببینید محور جریان استدلال تغییر خواهد کرد. حالا آیا این بیان رو مثلا اقناعی میدونیم؟ چه نکته فلسفی پشت سرش هست؟ اینو جای دقت تأمل داره. ولی اگر مراد از این که میگیم اعراض از مراتب جوهره چیزی غیر از این که معلول جوهر باشه نباشه، پس فرقش با استدلال قبلی چیه؟ اونجا رو محور علیت و نحوه ارتباط علت با معلول حرف زده، ولی اینجا در اینکه این جزء مراتبش هست و یک وجود چند مرتبه ای ما داریم و این رو با چجوری لحاظ کرد در بحث ما. اما اگر مراد از این که اعراض از مراتب جوهره این باشه که اساساً بر اساس دیدگاه‌های بسیار دقیق، یعنی دیدگاه بسیار دقیق، اینا که میگم ممکنه بگم مثلا داریم فر تبلیغات میشه اینا، نه این اصلا اینا رو کار نداریم، بر اساس دیدگاه نهایی ملا صدرا یا نزدیک به نهایی ملا صدرا، معالیل وجود مستقل دیگری غیر از وجود علت ندارند، فی غیره هستند، این در دیگرانند. اگر این حرف رو بزنیم، یعنی بگیم مراد از این که ایشون گفته اعراض از مراتب وجود جوهره این نکته هستش، خب تفاوتش با استدلال قبلی کاملا واضحه، چون استدلال قبلی بر اساس نظام‌های متعارف قابل شکل‌گیریه، علت داریم معلول داریم، بر اساس هر جور تحلیلی که شما از علت و معلول میکنید علت مباشر تجدد باید متجدد باشه، اون استدلال قبلی. ولی این استدلال کنه به دقتهایی که صدر متعلین راجع به علت و معلول مطرح کرده داره پیاده میشه، که مثلا اگر جوهر و ارتباطش رو با اعراض نگاه کنید، اعراض وجودهای جداگانه‌ای از جوهر ندارن، فانی در جوهر هستن. اگر فانی در جوهر هستن، اصلا تحول اونها یعنی تحول جوهر. اگر این حرف رو بزنیم طبیعتاً خب استدلال تفاوتش هم باز روشن خواهد بود. از این بحث که بگذریم، میرسیم به فروعات این فصل. در اینجا تقریباً سه تا فرع مطرح شده. شما یه سوال کردید تازه.
اینجوری باشه ما طبق جواب قبلی بحث رو علیت بریم، خب بله عرض چه معلوله اما مراتب نمیشه دیگه، معلول که جز مرتبه علت نیستش که.
نه، بر اساس نگاهی که صدر متعلین داره میشه حقیقت و رقیقت، یعنی یک واقعیت متنزل. نه جواب قبلی علت و معلول اصلا کار نداریم، به فضای صدرایی تشکیکی و نمیدونم تنزل این اخبار کار نداره. اونجا تو استدلال قبلی میبریم کجا علت و معلول و ارتباطاشون. اما اینجا صدر و متعلی میگه علت و معلول، ولی ارتباطشون چی میدونه؟ ارتباطشون رو حقیقت برتر و حقیقت نازل میدونه، یعنی ارتباطشون رو حقیقت و رقیقت میدونه. این رو من الان سربسته میگم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نوع ارتباط حقیقت و رقیقت تو دستگاه صدرایی هم دو سه مرحله تحول خورده، توجه کردید؟ ولی بر اساس همون نازلترین حرفی که ایشون میزنه که اساسا معلول چیه؟ نازله علته. اعراض چیه؟ نازله جوهره. خب اگر تغییر در جوهر نباشه، تغییر در اعراض چه معنی میتونه داشته باشه؟ توجه کردید؟ پس بنابراین بر اساس اینکه اینا جزء مراتب خود او هستش، یک واحد چند مرتبه ایه، چند تا تعلیل میشه ازش در آورده بر اساس این نکته، نه بر اساس ارتباط علت و معلول. ارتباط علت و معلول حتی شما دستگاه مشروعی هم داشته باشید اون بحثا پیاده میشه، اما اینجا دقت ها افزوده شده. خب ساعتم تمام شده و ما هم که یک دقیقه نمیتونیم از اون ور جلوتر بریم، پس میگیم و السلام علیکم و رحمت الله.
خب واحد چند معنی معنی نداره به
همین سوالی که ایشون میپرسه، علت ماده و عالم ماده و عالم تجرد
همینه دیگه. عالم ماده هم مرتبه‌ای از کل همین وجودی که ما داریم در نظر میگیریم. اونجا اگه تشکیل راه بدید، اونجا یعنی تغییر و حرکت راه بدید، اونجا هم باید راه بدید با این اصطلاحی که اینجا باید باشه.
بله، یک مشکل هست و اون هستش که بر اساس نگاه نهایی صدر و متعلم همه معادل رو فی غیره میدونه و فی علت میدونه، اون وقت این بحثا باید چجوری سامان پیدا بکنه. یک مشکل خیلی جدی در طرح صدر و متعلقین هست
که اشکال
هست که حل و فصل بکنه ها، ولی مشکل جدیه. من ندیدم جایی مثلا بهش بپردازم.
اما اشکال دوم که میگفت جوهر باید چون عرض جوهر معنا داره، همین راجع جوهر هم دقیقه هست،
نکته هایی هست. راجع کردیم الان خوبه که به اونو نپردیم، ولی این اشکال جدیه.
تشکیف ماهیت جنسی پیچ به هیچ وقت میشه تبیتر؟
نه دیگه، اصلا ماهیتش هم داره و تشکیف نمیشه میشه بیشه به عوامل خارج از ذاتش باید تفاوت داره و نام پسته
اما که ماهیت اشتراک با ماهیت میشه
متطلبه و تشکیف نداره.
در مورد روح چطور که ما بودن؟
دو ساعت عرض نه که
باید
یه ساعت سه کلمه داره،
ولی خیلی سوال بزرگ. مگر نه که عرض خودش الان مثلا
شما سوالتون کردید
کلا انگلیسی
بوده؟ یه شو
دور
سوال ایشو رو تحبیل کردید این پایین آویزون هستش، کلا به اون بالایی وابسته. این بالایی به این ذات متجدد اشراق، این ذات متجدد در همه مراحل به وجودن قائم به اوه. و شما این مقطع چی وابسته به این مقطع چی وابسته به اون مقطع چی وابسته به اون مقطع چی وابسته به اون.
پس ما میتونیم بگیم که این مسیر کمالش هم علتش خودشه هم علتش
میتونی داره.
اگه اینطوری بگیم علت چطوری متغیر نیست به معنی متغیر؟
همین به خاطر همین نکته دیگه، چون ذات متجدد پدید آورده.
من میگم که ذات متجدد داره تکامل پیدا میکنه.
تکامل غیر از تجدد که نیست، همون تجدده. درسته؟ اگر شما یک ذاتی آفریدید که مثلا مثال درسته، یک ذاتی آفریدید که خودش میتونه انواع کارها رو انجام بده، توجه کنید ما این مثال مثلا یه ربات ما خلق کردیم خب درسته ارتباط ما مثلا فرض کنید که شما این چیز رباتی که درست کردید با بطری مثلا کار نمی کنه همیشه باید به یه سیم وصل بشه به یه برق درسته این برق باید به برق برسونه درسته ولی این درست کارا خودش انجام میده همه این کارا رو میتونید به اونم نسبت بدید توجه کردید در حالی که مقاطع متعدد داره
این برق نمیتونه ثابت بشه چون یه زمان بیشتر برق می‌خواد یه زمان کمتر
نه اینکه همیشه باید پشتش وایستا نمیتونه یه لحظه پشتش خالی کنه اون فرو میرسه
منظور کمتر بیشتر خواستنش چی ببین مثلا من میگم اینکه این مثلا همون برق رو مثال
کمتر بیشتر خواستنش هم به همون ذات متجددش برمیگرده من خواستم بگم بین تکامل و تجدد فرق نذارید مثلا تجددش عین تکامله تکامل همون تجدده و عین ذات خودشه مثلا ذات متکامل فرض کنید ما داریم ذات کامل شونده داریم ولی این ذات کامل شونده این وابسته است به اون علت بالا این علت بالا دائما باید اشراف وجودی داشته باشه
ما
یک لحظه قطع کنه فرو
میرسه یه حرکتو بخوام تحلیل بکنه که از بالا
من یه سر
حرکت بخوام تحلیل کنیم ما الان داریم از مصالح فرده خودمون شی داریم میریم مثلا بحث جوهرش اگر بالا بخوام تحلیل کنیم چه جوری میشه یعنی اول مثلا اراده خداست بعد چه جوریه اینا
یعنی چی
یعنی ما یه حرکت مثلا اینجا از اینجا تا این حرکت داده میشه این اول مثلا اراده خداست بعد این حرکت مثلا مراحلش خدا... چه جوریه
اراده خدا در ارتباط با اصل ذات متجدده یعنی اینجوری نیست که چون الان من این حرکت تازه خدا اراده کرده قبلا این اراده رو مثلا نداشته توجه کردید مثلا فرض کنید که یه اتفاقی افتاده یه جنگی وقوع پیوسته یه اتفاقی مثلا افتاده بگیم خدا تا حالا هیچی نبود حالا اراده کرده که یه جنگ اتفاق بیفته میتونیم لفظا این حرف رو بزنیم ولی وقتی دقت که میکنیم با توجه به اینکه هیچ تغییری در ذات باری تا حالا اتفاق نمیفته این رو باید یه جوری خاص معنا کنیم خداوند نسبت داره با این دنیای متحول متزاحم درگیر تمام این درگیری ها و تزاهم ها و همه اینا ذاتی این دنیاست و خدا این دنیا رو ایجاد کرده و همیشه هم ساپورتش میکنه
یعنی چی این دنیا رو
نگیم همیشه
سامانش این که شما به صورت جزئی یعنی وقتی این حرکت شکل میگیره
چیزی میگه خدا کرده
شما بردیم خب مراتب چجوریه یعنی از بالا بخوام بگه مراتب وجودی از بالا بخواد تا برسه به این
این غیر از ذات این شی نیست و همین ذاتشه نباید بین این مکتب و ذات این شی فرق بذاری همین ذات سامان دهنده این تحول هاست و خداوند اون علل ثابت با اون ذات ارتباط داره
جا کل روح حرکت جوهری
مثل این که مثلا خداوند یک وجودی رو خداوند یک وجودی ایجاد میکنه و دید وحدتش رو ایجاد کرده فعلیت رو ایجاد کرده فقرش رو ایجاد کرده همون که ایجاد کرد همین ها هست اینجا همینه این ما فقط باید اینجا چیکار بکنیم معقول ثانی حرکت رو لمس بکنیم مثل معقول ثانی دیگه در ارتباط با یک وجود اگر تونستیم تصویر بکنیم که حرکت هم معقول ثانی یک وجود باشه اصلا نمیتونه این وجود شما ذهنتون میره ثابت به تغییر ذهنتون ناخودآگاه میره چی خب یک امر ثابت دارم داره تغییر میکنه این حالش چی این حالش چی نه اصلا این حال و اون حال شدن معقول ثانی خودشه شما نمیتونید به یک چیز ثابتی چشم بدوزید که حالا داره تغییر میکنه این ذاتش تحول و تغییره معقول ثانیش مثل وحدت مثل فعلیت
روح حرف حرکت جوهری توی این بودش که عرض معلول جوهره اینو بپرسید جدی عرض معلول جوهره این هیچ جایی تو تا الان که ما خوندیم هیچ جایی اثبات نشد که رابطه جوهر و عرض رابطه علی معلولیه یعنی میگم اگه یکی اینطوری فرض کنه که ما یه عرض اینجا یه وجود مستقل داره اینجا یه جوهر مستقل داره خدا این دوتا رو مثلا بس کنه اینو معلول جدا علت جدا چیزیش میکنه
سوالتون نامشروع ذهن من کار نمیکنه
نامشروع این
چیزی شما نبونه
خب ما بخوام دنبالی یه حاج آقایی اجازه میده که ما این سوالو بپرسیم کجا اثبات میشه ما کجا اثبات کردیم که رابطه بین جوهر و عرض رابطه بین رابطه علی معلولیه فقط به عنوان یه چیز مطرح شد بعد کل حرکت جوهری هم برای اصلا همین داره تصویر
میشه الان شما رابطه جوهر در جواهر و عرض شما اعراض رو نسبت به جوهر شما
اینطوری میگم که میگم علت اینجوری دو تا وجود اینطوری ایجاد کرده مثلا فرض کنید رنگ ایجاد کرده رنگ آبی اینم جوهر مثلا جسمم ایجاد کرد بعد با یه وجه رابط این دو تا رو با هم دیگه رابطش داد.
اینجوری بشه پس قائل به جوهریت عرض باید بشه.
چرا جوهریت؟
چون خودش قائل به استقلال میشه دیگه.
خودش خودش
چیزیه دیگه. قائل به جوهریت.
اینکه وابسته باشه همواره به این چه ربطی به این داره که خودش مثلا یه وجود مستقل
یا وقتی وجود فینانسار خلق میکنه؟
وابسته خلق میکنه.
همین اون وابستگی رو به توضیح بده.
خب نه همین وابسته خلق کنه یه وجود فینفس است لغیره هم
نداره. در نظام تکوین غیر ذلیت معنا نداره.
چون
ما وابستگی در خارج چجوری به توضیح بدیم؟ وابستگی به این به این وابسته است، اون به این وابسته نیست، این به این وابسته است. وابستگی در عالم تکوین
مثلا ما وجود ماهیتی که با هم
اینجوری نیست که مثل متضاد که نیست. شما میدونیم این به اون وابسته است، اون به این وابسته نیست.
خب نداره این وابسته بودنش به این باز
وابستگی در نظام تکوین وابستگی غیر از اینا نداره. چون شما وابستگی توضیح بده چیه؟ وابستگی یعنی چی؟ به یک نوع علیت به ارتباط علمی معلولی وابستگی به لحاظ اصل وجوده، یعنی وجود اون وابسته به وجود این.
نمیشه دو تا وجودش خودش مستقلن ایجاد کرده باشه بس وابستگی با وجود
رابطه. نه اینا که
میخوان مثلا از وجود رابطه که میگفتن چه تصویر میتونه
همین میگن در ارتباط وابستگی این و این رو در یک فرایند وجود رابط میگن.
خب اگه این معنی باشه دیگه وجود رابط چه معنایی داره این مثلا؟
خب حالا دیگه اون میتونه بحثی باشه.
از اون اینکه از اون
مثلا روح
این که ما گفتیم چهار تا
بشیم بنده در
چهار تا سوال دیگه هم داره.
این که مشهور قبول کرد که چهار تا مرحله عرض ما باید حرکتشون در جوهر اتفاق بیفته، فهمیدید شما به نحو کشف عینی و ذهنی در میاد.
ذهنی میفهمیم که جوهر تحول داره،
اون که برهان عین میشه.
برهان عین دیگه ذهن چیه؟ به نحو ذهنی میفهمیم.
عینی ذهنی دیگه
فهمیدید. آن عین در خارج نیست، در مقام اثبات، در مقام اثباته. برهان علمی برهان مقام اثبات
ثبوت
درجه اصلا برهان کلا مقام اثباته. علمی علمی همه تو ذهنه. در خارج علت داره نه دلیل. دلیل تو ذهنه و دلیل و برهان یا علمی یا علمی مقام اثبات.
یا اون ذات این موضوع ثابتی که تغییر عین ذاتش حرکت جوهری از
مدت سوال نکردید.
اعتکاف بودن از اون
خوش
اعتکاف
آجا اون موضوع ثابتی که تغییر عین ذاتش حرکت جوهری از شروع میشه هم ماده اولاست؟
نه راجب ماده اولا هم تو ذهنتون باید بمونه.
حالا مراد از جوهری که اینجا میگن چیه؟ همینه اون جوهر در جوهری چیه؟
الان ما تو این بحث ها ماده رو ثابت میدونیم.
یعنی چی؟
یعنی ماده مولاد. یعنی ماده شخصیه که متحول نداره تو صور جوهریش متحوله یا تو اعراضش متحوله. ماده اولا و ماده
ثانیه. مراد از جوهر تو ثانیه است اینجا. بله مراد از جوهری که اینجا میگن حرکت جوهری.
این جوهر لازم ماده کار نداریم ما به لازم کار به ماده میگیم. این در حال تغییر و تجدد و تغییره تحوله. حالا تقلید ماده چی میشه؟
از اون پنج تا کدومه؟ جسم ما داریم.
بله
جسم ما داریم. جسم
و صور نوعیه که پایین دستشه همون جسم در واقع.
این دوره پس ماده اولش الان داریم ثابت در نظر
میگیریم. آره آره
صورشو داریم تغییر میدیم دیگه.
روح ماده بحثش میگیم.
روح که از مجرداته الان ما تغییر توش لحاظ میکنیم یا نمیکنیم؟
تا وقتی که متصل به بدن بدن موجب میشه که تغییرات درش اتفاق بیفته. ولی وقتی مفارق شد ندیگه
پس مجردات هم تغییر پیدا میکنه
وقتی که مرحله مادی داشته باشن.
پس یه مثلا جبریل بیاد رو زمین مثلا
مادی اگر باشه نه تمثل مادی ممنون شده باشه
جا جا این
یه قرآن دفعی
میتونه روح
آدم بشه که
چی
هست؟ چی هست؟
وجود خیلی معقولستانی داره. حالا یه مرحله از وجود معقولستانی حرکته. خب بعد حالا بعد که ما الان دیستان قبل از وقت خوندیم چیز دیگه هم خوندیم همه با همین وجود نتبت یادیم چیز دیگه درسته. حالا توی یه چیز بخوام منصد کنیم همه اینا رو ما میتونیم مثلا این وجود رو مثلا بگیم که آقا اصلیاش اینا هست بقیه چیزش که منشعب میشه از این تغییر چی میزنه؟
بقیه از معقول ثانیه بگیم، از اوصاف هر چیز دیگه که بخوام بگیریم، شاکله این وجود اصلیش مثلا یکیش حرکت، مثلا حرکت جوهرشه.
یا این الان شما وجود
عرض وجود عرض جوهر ما فهمید عرض وسط
جوهره دیگه. آره وسط ولی خودش
یه شبیه وجود مکشای
مقبولسانی
قائل نمیشه.
برای
ماهیت برای همین
وجود عرض چرا مقبولسانی قائل نمیشه؟ مقبولسانی
قائل بشه ذات نیست.
آخه ذات که منظور اگه قائم به خود عبی نداره نیست، ولی یه وجود هست یا نیست؟ وجود و ماهیت داره و برش میشه مقبولسانی
تصویر وسط دیگرانه. این وصف دیگه
ممکنه که نمیشه ببینم داره با تمام اوصافش یه چیز دیگه رو وصف.
ما وصف مثلا علل خداوند نیستیم، ما وصف اون نیستیم. چون داریم در فلسفه رو میزنیم، اگه ما هم وصف اونا بودیم ممکنه هم یه حرف میزدیم، هیچ چیز ذاتی برای خود ما نیست. مثلا
ماهیت هم به رابطه وجود عرض دارن، میگم عرض و ماهی، عرض و جوهر رو دارن میگن. عرض با هر چی داره بس جوهر،
جوهر بس چیزی نیست.
اشکال خب میگم چه اشکال داره که مال عرض از اوصافش حرکت بشماریم؟ بگیم آقا حرکت یعنی که خود این داره دوباره اینجا
ذات باشه.
خب ذات که اگه ذات که اینجا ما نیاز داریم، یعنی که وجود باشه. ذات که اینجا ما نیاز داریم وجود بودن کافیه برای ذات بودن. این ذات که شما میفرمایید قائم به خود نبودنه اشکال نداره، قائم به خود نبودنش یعنی که من این حرکتی هم که دارم از یکی دیگه تصویر، یعنی توصیف یکی دیگر دارم میکنم، اشکال نداره بگیم توصیف جوهر. اما میگم چرا برای خود این معقولسانی حرکت قائم میشه؟ وجود ماهیت داره یه چیز فی نفس است، هیچ مشکلی هم نداره، اما کلا با دم و دستش چیز دیگر رو توصیف کنه
دیگه. همین جوابی که اینجا داده شد دیگه همین دیگه.
وجوده
که این وجوده. لذا شما میبینید که از یک جا ماهیت جوهر در میارید، از یک جا ماهیت در عرض چیه؟ دو تا ماهیت اینجا انتظام میکنید، پس دو تا وجود وجود داره.
میفهمم که
ولی اونجا اینجوری نیست، اونجا یک وجود ماهیت هر چیزی ثبوتش اینجوری.
خدا زمان بینم بینم دنبال آنجام از اون زمان رو که یه آن سیال که در نظر نمیگیریم درسته، یعنی یه حد بینیم از جانب ناظر مثلا سوم میگاه کنیم خدا که فرازمانیه، یه حقیقت ممتد دیگه درسته. یعنی مثلا فرض کنیم که از جانب خدا اگه بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، مثلا یه دقیقه من فقط از نگاه موجود فرازمانی به زمان نگاه کنیم، یه حقیقت ممتد دیگه درسته. آره خود زمان
حقیقت ممتدش ثابت
نه متغیر. نه منظورم اینه که آنی که در نظرش نمیگیریم که براش اجزا قائل میشیم واقعا میگه درسته. مثل دیروز و امروز و این
اجزای بلغوه داره دیگه، حقیقت ممتد.
من سمیتون میگم این دیروز و امروز و فردا و یه سال پیش و دو سال پیش که اعتبار به ما و اعتبار نیستش که، واقعا اینا با هم دیگه تقدم تأخر براش.
آره
خب وقتی اینو یه اجزای بلغوه چیه؟
سوالش تکمیل کنم بعد الان من میخوام بگم فرض کرد از نگاه موجود فرازمانی مثل خدا که داره کل زمان رو نگاه میکنه و زمانیات گذشته و حال آینده فرق نمی کنه دیگه درست. الان همه بلفل
این یه بحثیه اینا بگن که همه مراتب زمان پیش ثابتات کنه یک سر حاضره براشون، چون اون مجرد دیگه موفق زمان میگه. ولی من هیچ دقیق نتونستم بفهمم این چی
ما گیر اینجا
وجود نمیگه. همینه میگم که طبیعت زمان و حرکت یک طبیعت متجدده، ایسا
شبیه عقلی میره. حواس شاید متحری اینجا میگن که دیروز تو دیروز موجوده، دیروز تو امروز معلومه.
دیروز نیستش، دیروز از بین رفته.
حالا میخوام بگم مالا اونی که بالا فرازمانیه دیروز هست دیگه، یعنی دیروز
نه
نیست. پس به چه من چه دیگه میتونه؟
وقت حقیقت این که همینه، حقیقت این شی همینه، یعنی حقیقت این شی اینی که قبلی از بین بره بعدی از بین بره.
مثلا وقایعی که مثلا فصل زمان امیرالمومنین زمان گذشته ما انجام شده نسبت به خدا این وقایع چجوریه؟ یعنی دیگه الان حالت وجودی براش نداره؟ از این که الان گذشته و حالا آینده بالفعل برای خدا یه جوره، اینه که خیلی میگن که بعد مثلا این که مثلا میگن فلان آدم همینه، میخوام بگم
اون گذشته ها تو منطقه علت موجوده،
نه به صورت خود بلفه، این که میگم فلان تصویر رو مثلا فلان کوچه بنی هاشم نشونه فلان عالم دادن، صورت مثالی دارن بهش نشون میدن یا خودشو دارن نشون میدن؟
مثالیه یا تو نقطه علت،
مثلا انگار فیلم برداری کردن فیلمشو نشون آره. میدن خودشو نشون نمیدن،
خودش نیست ایشی نشون میدن.
آره همین، اگه زمانو اینطوری در نظر بگیرید از
نگاهیه، ولی اینجوری غیر قاره، از طبیعتش خرابش نکنید، مگه فرق میکنه؟
آخه شما سر آن نایساش قرار داریم، این حالت عدم و وجودش رو میفهمیم، یعنی ما اینطوری ما اینجوری داریم. خب ولی اگه فرض کنید شما برگردید به 5 سال قبل،
زمان از اونجا نوار نیست که ما
الان دقیقاً همین
نیست، توجه کردید؟ قبلی به لحاظ نظام هستی نیست،
پس یه امر ممتد به چیز در نظرش میگن.
نه
چرا آن سیال نگیم بهش؟ پس
آن سیال نگیم چون میخواد بگه که این در واقع هم به هم پیوسته است، یک واقعیتی که نصفش رفته نصفش هم نیومده، همیشه تو تای نایستاتیم، ولی میخواد بگه یک واحده، نه واحد موجود الان. اصلا سختی بحث حرکت همینه، غیر غاره، یعنی بخشای زیادش نیست، فقط این آن نایستاش اینجا هست، اصلا این واقعیت، این
فقط این واحد بودنش به خاطر اینه که از حالت آن
پیوسته
همین آن یاده، پس اون حاضر بودنم میره همه در محله علت.
من هم نفهم بعد از عبارت دیدم که اینجوری مثلا واجه دیگران اینجوری میفهمان، ولی من همیشه برای من سوال بود و هیچ وقت نمیفهمم، بیمونم نباشه اینجوری اصلا توجه کردید. یه چیزی چیزی گفتن مثلا، نه یه خالی مبنای برهانی خیلی جدی هم داشت پردازه باشن نیده، ولی شکر های استفاده خواستم
با تو همین راسته که ما زمان رو میخواییم بفهمیم از طریق حرکت و جسم رو میخواییم بفهمیم. من سوالم اینه که یه جایی که تو تقسیم جسم رو میخواییم توضیح بدن، تو برنامه‌ش به خصوص شما اینو میگفت، یه جا تقسیم میبرن تو خود اجزای تشکیل دهندهش، مثلا میگن آقا این از چی تشکیل شده؟ از مثلا فرض کنید اتم و فلان، اون از چه شده؟ الکترون پروتون. میبرن توی یه وقت میگن آقا ما با این پای نداریم از چی تشکیل شده، از هر تشکیل شده یعنی به دو قسم تقسیم میشه،
خود این یک واحده.
آها این اینجایی که میگن تقسیم پذیر هست یا نیست، ما نگاه تور میبریم یا نگاه اینجا رو میگم؟
نه ارزم این بود که اگر کاملن. این ظاهر رو اگه بخواییم توجه بکنیم که به نظر ما ظاهر بی جهت نیست، اما یه دعوایی بینه خود مثلا بی خود اما غالب طبیعت بودن حاجه کردیم این همان میگه نهی اجزایی که هم میاد و اینجایی میشه راست که این نرفا کسی خودونم دعوا دارم مثلا یه آقای اجزا با هم جمع شده و اتفاقی میفته، اتفاق سبوی میفته یا چیزی جز از اون اجزا نیست، حکم ما میخوام میگه یه اتفاق دیگه میفته، یه چیز دیگر
پدید، یعنی ما اینو دیگه قابل اجزای درونی براش نیستیم، یه چیز بسیط به ماهو و بسیط
کرد. آره آره ممکنه همین الان هم دیگه دیگه داشته باشه،
ولی اگه بشه دیگه این قضیه نیست دیگه،
در فرایند تعامل با یک دیگر نیروهاشون به شکل دیگر هم به شکل این سنگ نمود،
ولی اگه تقسیم کنیم دیگه این نیست.
نه این نیست، نه
انگار علت دو تا چیز جدید انگار به وجود اومد، اینطوری نگاه میکنی
جوهری راحت تر برای حرکت غیر جوهری بگیم، این همون جوهر ثابت ولی تیکه شده، اگه حرکت جوهری مطرح بکنیم میگیم مثلا جوهری چیز دیگه از اون زمان قبل بود، این زمان جدید،
خیلی راحت میشه تصویر این که نه تصویر این که یه چیزی تا بی‌نهایت قابل تقسیم باشه دیگه، اون چیزه رو ما تا بی‌نهایت تقسیم نکردیم که، مثلا من اینو همین الان میخوام نصفش کنم، یعنی بالقوه قابل تقسیم تا بی‌نهایت رو داره دیگه، این یه تیکه داره، من اینو نصفش کنم دیگه اون قبلیه نیست که بگیم اون قبلیه دوتا شده، دو تا چیز جدید داریم، خب این دو تا چیز جدیدم دوباره وقتی تقسیمش کنم دوباره چهار چیز جدید داریم، ربطی به قبلیه نداره. خب اینطوری همیشه ما در خارج بالفعل محدود داریم، مشکلی هم نداره تصویر این که، من احساس میکنم تو توضیحات که شما میفرمودید بچه‌ها این که نمیشد تصویر کرد این بود که خب اینو من دو تاش کردم، دوباره اونو دوباره دو تاش کردم،
نه
این تا بی‌نهایت میخوام بگم بالقوه بلقوه و بلفل بودن همینه دیگه، ما در خارجی یه حقیقت بسیطه
داریم، الان یه حقیقت، یک امتداد، یک چیز داریم،
ولی بسیطه دیگه،
بسیطه،
یه چیز بسیط داریم،
یه چیز بسیطه، اصلا عیزا نداریم الان،
ولی اگر
قابلیت و این دو تیکه بسیطه این نیست
دارم،
برای چی میگیم این که
قابلیت
داریم؟ الان نه این که مثلا برای چی
این قابلیت این نیست
دیگه، شما یه چیز واحد ندارید،
ها اگر این چیز مثلا این حرکت یه چیز بلفل نیست، چیز بسیط بلفل، ما چرا مثلا هی تاکید داریم که این دل قوه میشه تصمیم میشه
تصمیم کردیم، میخوایم تمویت امتدادی شده بسیم، وجود
وجودهای دیگه اینجوری نیست.
آخه ما اگه بخوام بالقوهش بکنیم چون حرکت است واقعا
قابل انسان نیست. مثلا یک معنا قابل انسان نیست. تاجه کردید لزوما اونا امتداد ندارن، نه طول دارن، نه عرض دارن، نه عمق دارن.
یعنی میخوام بگم امتداد داره مادی، یعنی
وجود رو معرفی. آره دیگه امتداد میشه مادی دیگه.
مثلا امتداد یعنی امتدادش اثبات میشه بعد این مادیه.
آره کلمه مادی رو گیر کنید. مادی به بحث قابلیت و شدن.
ما بالقوه مال اینه. بالقوه مال اینه. این جمله غلطه بگیم دیگه. میگیم این به این بالقوه تفسیر نمیشه. می کلا انگار از بالا که نگاه میکنیم دو چیز جدید داره وجود داره. باشه بگیم این بالقوه تا بی‌نهایت تا
این قوه دو تا شدن رو داره دیگه. دو تا شد دو تا هست دیگه.
اینو که اینو نداره که.
چه این قابلیت داره دیگه.
واقعا دو تا چیز جدید انگار از اون بالا که نگاه میکنه اونا عبه میبره دو تا
اصلا تو هر بیت همه جا اینجوری دیگه. میگیم این قابلیت اون شدن رو داره. اون چه چیز جدیدی جا شده.
ظاهری به همش از کجا در میاد از کوین آخه. اینو الان من فردم نیستم. اینجوری از بالا که نگاه می‌کنی
این قابلیت داشتی شما دو تا درست کردی دیگه. اگه این نبود که از طرف بالا نمی‌شد دو تا درست بشه دیگه.
مگه این نیست که بالا اینو نابود می‌کنه دو تا سه جدید
باشه؟ چون بود به این فشاری که شما دادید باعث شد که اون بستر اینجوری تولید شده دو تا بشه.
چون یعنی
اگه این نبود که مثلا بعد اینجا درست کنم من هیچ نه درست کنم مثلا
نمیشه که از باب بستر ساز بودن فقط
قوه دیگه
یه بلقوه ای
از شما در
نظر اون نیست.
چرا اون
خواهد کرد چیز دیگه جدا شون بود همچه بلقوه باشه خاصه
اجا یاله خیلی الان بلقوه مثلا میشه تقسیم کنه اگه بی نهایت شد چجوری حرکت اتفاق مفته
خب بی نهایت بلقوه هست نه بلفل. بلفل یه چیز محدود دارید شما.
خب ما بلقوه رو همیشه داشتیم که این بلقوه بشه بلفل. الان شما میگید بلقوه بشه مثلا بلفل چیز دیگه میشه.
بلفل نمیتونی تا بی نهایت کجا میخوای بلفل رو راز گردی نمیده. هر چی بری باز امتداده باز امتداده باز امتداده باز امتداده بی نهایت نمیتونی بگی من به تهش رسیدم. که
کجا اون سوالی که پرسیدیم اصلا برای انسان یه سه ویژگی ها میشه درسته؟
سلام علیکم خلیت سلامت هست
دلم برای تون تنگ شده بود خدا میده بیشت اینت خیلی تون بودم که خواب بکنه بودم
آقا بابا خیلی
خیلی بکنه دلم برای تون تنگ شده
سعادت من
خیلی خوشحال شدن روز دیدم تو خدا بودم
خوش ذاتی و خلیق بودن
آقا زاد خوب هم
هم نماز خوندی؟
من یکی خوندم بعد خوندم شما یک کل بده بودیم نرفت باشین یه موقع این طرف
بزرگ میتونه میشه اما
اختیار داری نه
اختیار که بیایید منزل
اختیار داری نه اما
بزرگ
اختیار داری
برای انسان
رو
به بسیار خوشمایه و رزیلا شما من میگیم آنه مثل رزیلا برگشت شمشون رو به خوب بدون